آقا پس یه لحظه برو کنار.
وقتی که صدام پخش میکنی اصلا ناراحت نمیشم.
اولس ولس میدهن جدو چکست، یعنی این آب نبات ولس ولس به دهنم چسبیده.
حسلم سر رفته، زنگ زدم فوت کنم.
ممنونم از لطفتون مادر جان. حس دل نیازه به تا دل ببازه، وجودت میبخشه به من یه حس تازه. عشق تو نمازه، دلم بهش نیازه، به عشق تو رسیدم آهی دور و درازه.
با تو جور حالم، خوشم و خوشحالم، وقتی هستی پیشم چه راحت خیالم. اسم تو سلامه، قشنگترین کلامه، بوسه ها شیرین تره، این و سین و لامه، این و سین و لامه. واسه دل من نیازه به تو دل ببازه، وجودت میبخشه به من یه حس تازه. عشق تو نمازه، دلم بهش نیازه، عشق تو رسیدم راهی دور و درازه.
خب از ایستگاه پنجشنبه با شما ایم. ساعت 5:16 است. عصرتون بخیر هر جایی که هستید، البته هر جایی که هستید، اگه داخل ایران هستید، اگه خارج ایران هستید، شبتون بخیر، صبحتون بخیر، وقتتون کلا بخیر. تا 7 هستیم با شما. از شنبه بازم ماه رمضان شروع میشه و کلا لایف استایل و سبک زندگی مردم در ایران عوض میشه. اونایی که خب اعتقاد دارن روزه میگیرن که تکلیفشون توی این ما مشخصه، مشکلی هم ندارن، انشاءالله نماز روزه هاشون هم قبول باشه. اونایی که اعتقاد ندارن یا به هر دلیل روزه نمیگیرن، خدا بهشون صبر بده توی این ماه، چون از 2 روز دیگه یه لیوان آب هم دیگه تو خیابون پیدا نمیشه واسه خوردن. ولی یه چیزی این وسط غلطه. از اون ور میگن ماه رمضان ماه رحمت و ماه مهمونی خداست، از این ور اگه نخوای توی مهمونی شرکت کنی میزنن هشتر پشترت میکنن. البته همیشه یواشکی میشه هر چیزی رو پیچوند، ولی اگه تو خیلی علنی و محترمانه عذرخواهی کنی و بگی خیلی ممنون از دعوتتون به مهمونی ولی من شرکت نمی کنم و بخوای روال عادی زندگیت رو داشته باشی و شام و نهارتو بخوری و نمیدونم سیگارتو بکشی و فلان و اینا، اونجاست که اون رحمت الهی متراکم میشه و از آستین بندگان مخلص خدا میزنه بیرون، کار دستت میده. یعنی وقتی خدا مهمونی میده، کرکره رستورانی بالا باشه، تو هم بخوای بغل مهمونی خدا مهمونی خودتو بگیری، کلا پروانه کسب اون رستوران و خودتو با هم همه رو باطل میکنن. یعنی آدم قشنگ یاد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی میفته دیگه. اونم اگه میخواست مهمونی میداد، احتمالاً مهمونیش توی تو همین مایه ها میشد. واقعا من نمیدونم چرا جمهوری اسلامی از کشورهای اسلامی دیگه الگو نمیگیره. آخه ما رمضان اونی که روزه از روزش میگیره، اونی هم که روزه نیست میره تو رستوران غذاشون میخوره، نه آسمون به زمین میاد، نه دین خدا شکاف میخوره، نه روزه دارا طلبکار کسی میشن، نه بیروزه ها باید دائما بترسن و بلرزن. مهمونی خدا اینجوری بیشتر به همه خوش نمیگذشت؟ میگذشت دیگه، میگذشت.
نمیتونم نمیتونی میری اما دل میمونه، بی تو میشم من دیوونه. یادمونه موج و ساحل، آسمون صاف، ماه کامل، ساز و آتیش، دود و دریا، خیلی از ما دور فردا. چشماته هر میکشه دلم واسط، عمری تو قلب من جاته. بارون تو را به من داده، دریا تو چشماته هر میکشه دلم واسط، عمری تو قلب من جاته. میکشه دلم واسط عمری تو قلب من جاته بارون تراب من داده دریا تو چشماته هر میکشه دلم واسط عمری تو قلب من جاته
من یادم 4 سال پیش نیدادم برنامه رادیو پس فردا روحانی رئیس جمهور شده بود، گفتم داریم میریم باکسای آبجو رو برداریم بریم تو خیابون خوشحالی کنیم. خواستم بگم که امشبم برنامه همینه، فقط به عشقت کنیاک میزنیم به سلامتیت. مارالم از تهران.
ماشاءالله نوش جون، میگم 4 سال پیش آبجو میزدین الان کنیاک، خیلی اضافه خلافتون رفت بالا، فقط یعنی درصد الکلتون رفت بالا، حداقل شامپاین شرابی چیزی باز می‌کردی. من نمیدونم 4 سال دیگه نمیدونم چی میخوای بزنی شما. نوش دیگه، برین بالا جای ما رو هم خالی کنین. ما امروز پرسیدیم با توجه به اینکه خب انتخابات تموم شده، گفتیم که اونایی که حالا چه رأی دادن چه ندادن، پرسیدیم که مهمترین مطالبه و درخواستتون از رئیس جمهور چیه. خب حالا اونایی که رأی ندادن شاید اصلا بگن ما هیچ درخواستی نداریم، چون اصلا رأی هم ندادیم و اصلا ما رئیس جمهور تو نظام هیچ کار است. و بعضی هم خب برعکس از اون ور مثلا فهم کنن رئیس جمهور سوپرمنی چیزیه، بعد مثلا اضافه کلا نظام رو عوض کنه و کلا معظم له رو کلا بندازه بیرون و این حرفا. حالا اون وسط ها کسی هم وسط ها هست، مطالباتشون رو بهمون بگن دیگه، ازتون خواستیم. خیلی هاتون هم کامنت دادید، خیلی هاتون جواب دادید، یکی از جواب رو بشنبید.
آقا توقع ما از رئیس جمهور جدید اینه آبجوی 5% و ماریجوانا رو در سراسر کشور آزاد کنه، کلی هم کار ایجاد میشه، جلب توریست هم میشه.
خیلی متشکرم. ایشون از اون هم تو مایه سوپرمن و اینا بودن. خب حالا ببینیم، ما صحبت میکنیم با آقای روحانی ببینیم الکل و اینا رو عوض میکنن و اینها دیگه. اگه اونجوری باشه دیگه سعید ما برگردیم دیگه،
برگردیم ایران
بریم دیگه، اگه قرار الکل و ملکل و شامپاین و
الان ریسک نکنیم. خبرش که اومد که آزاد شد ما هم برمیگردیم.
الان نه، الان زوده.
آره
الان اذیت میشیم یه خورده، ممکنه یعنی اذیت
خدایی. آره. آره به خاطر آبجو 6%.
چه خبرها؟ خبر چی داریم؟
خبر خوب این که دیروز چهارشنبه آلبوم جدید رضا صادقی به اسم یعنی درد منتشر شد که 12 تا ترک داره و مثل همیشه خود رضا صادقی چند تا از ترانه ها رو گفته و برای چند تا از کارهای این آلبوم هم ملودی ساخته. علاوه بر خود رضا، هنرمندایی مثل مهران خالصی، مسعود همایونی، بابک بابایی، مهرداد احمدزاده، معین راهبر، سعید زمانی و خیلی های دیگه تو ساختن این آلبوم باهاش همکاری کردن. رضا صادقی فرشید یه یادداشت جالبی هم برای این آلبوم نوشته و ضمیمش کرده که من یه قسمتیش رو میخونم. این آلبوم را تقدیم میکنم به همه خیابان نشینهای ناچار سرزمینم، به همه انسانهای پردرد جهان، به مادرانی که از سر ناچاری گوشه های قلبشان را کنار جاده رها می کنند، به دخترم ایران که معصومانه تنها ماند، به کودکان کوره آجرپزی شمس‌آباد و به کارگرانی که دستان خالیشان همیشه گرم است.
دمش گرم رضا صادقی،
دمش گرم واقعا.
آلبوم جدیدش و این پیامش جالب بود،
خیلی جالبه.
یه کاری ازش بشنویم ها؟
کار همنام با اسم آلبوم رو بشنویم به اسم یعنی درد.
درد یعنی غم داری بخندی بروت نیاری، درد یعنی دارت شلوغه و کسی نداری، درد یعنی تو خاک خودت غریب دیاری، درد یعنی شرمنده ی صفره ی بچهاتی، درد یعنی بدهکار عمر و لحظهاتی، درد یعنی دلتنگ دلیل خنده هاتی، داد من داد
درد مشترکم منو فریاد کن، هم درد اگه نیستی گاهی ازم یاد کن، من از خودم بریدم و به انتها رسیدم و از هر غریب و شنا مشترکم منو فریاد کن، هم درد اگه نیستی گاهی ازم یاد کن، من از خودم بریدم و به انتها رسیدم و از هر غریب و شنا درد نون و درد بیاری، دردی که از آشنا داری، درد بی خوابی و بیداری واسه فردا، باور این که خیلی تنهایی، وصله یه ناجور دنیای، عمری بی خودی تو رویای خالی دستا، وقتی که دست بسته نشستی و خسته ای، حتی به غصه هات وابسته ای، زندگی تو این شرایط یعنی درد، وقتی که دست بسته نشستی و خسته ای، حتی به غصه هات وابسته ای، زندگی تو این شرایط یعنی درد مشترکم منو فریاد کن، هم درد اگه نیستی گاهی ازم یاد کن، من از خودم بریدم و به انتها رسیدم و از هر غریب و شنا مشترکم منو فریاد کن، هم درد اگه نیستی گاهی ازم یاد کن، من از خودم بریدم و به انتها رسیدم و از هر غریب و شنا
گاهه سینما و بابک غفوری‌آذر، این بار از راه دور از جشنواره فیلم کن.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید، سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
همونطور که خیلی‌ها می‌دونن 70مین دوره جشنواره فیلم کن در حال برگزاریه و بابک غفوری‌آذر همچنان الان در این جشنواره است، به صورت تلفنی باهاش در ارتباطیم. سلام بابک.
سلام فرشید جان، سلام هم به همه همراهان برنامه.
خب بابک، از حال و هوای جشنواره برامون بگو و از برنامه‌های خاص امسال، چون امسال یه خورده خاص‌تره به خاطر اینکه 70مین دوره جشنواره فیلم کن، درسته؟
دقیقاً درست گفتی و همین عدد 70 که خب قدمت و سابقه زیادی و از این جشنواره معتبر نمایش میده، باعث شده که خب برگزار کنندگانش هم به این فکر بیافتن که با انجام برنامه ها و برنامه ریزی چند اتفاق ویژه گرامی بدارند این 70مین سال رو. و بخش عمده از این برنامه ها پدیروز انجام شد، زمانی بود که تعدادی از شناخته شده ترین سینماگران دنیا به دعوت جشنواره فیلم کن کنار یکدیگر قرار گرفتن، هم عکس یادگاری گرفتن، هم در یک برنامه حدودا 1 ساعته جمع و جور در سالن اصلی لومیر جشنواره فیلم کن حاضر شدن و در ستایش از سینما صحبت‌های مختلفی رو انجام دادن. اما خب کنار هم قرار گرفتن این تعداد سینماگر نام‌آور که از طیف‌ها و کشورهای مختلف بودن، نام‌ها خیلی زیاده.
کیا بودن بابا؟
کی بود؟ از رومن پولانسکی، دیوید لینچ، نیکول کیدمن، میتونیم به دیگر حاضران در جشنواره امسال پدرو آلمودوار اشاره کنیم، هم هیئت داوران هم سینماگرانی که امسال در جشنواره فیلم دارن حضور داشتن، تیلدا سوینتون، نام‌ها خیلی زیاده. و
سلفی بگیر دیگه، سلفی بگیر باشون بفرست برامون.
میدونی که این عکس گرفتن و اینا اینجا یکی از در واقع رقابتی ترین جشنواره‌های دنیاست، نه از بابت نمایش فیلم، ما از بابت تماشا و حضور در سالن‌های نمایش.
درسته،
یعنی در واقع همه چی طبقه بندی شده است اینجا، حتی دسترسی خبرنگاران و نماینده‌های رسانه هم به برنامه‌های مختلف با محدودیت‌های مختلفی روبرو است. مثلا عکاسان صرفا فقط میتونن در برنامه‌های شرکت گرفتن عکس شرکت کنن، خبرنگارا و نویسنده‌ها فقط تو برنامه‌های تماشای فیلم و پرسش و پاسخ.
همه اینا رو جدا کردن از هم،
همه جداست. اگر نکنن این کارو که خب خیلی ازدحام میشه، بالای 3000 خبرنگار و نویسنده و منتقد در جشنواره فیلم کن حضور پیدا میکنه. هر سال هم این عدد زیاد میشه و برنامه‌ریزی حضور این تعداد نویسنده و خبرنگار فقط هم اون نیست، فعالان صنعت سینما از کشورهای مختلف دنیا، بزرگترین بازار دنیا، بازار فیلم و فروش و عرضه فیلم‌ها در حاشیه جشنواره فیلم کن برگزار میشه که اصلا سرنوشت همه فیلم‌ها به نوع زیادی، بخش‌های جهانیش، بخش زیادیش اینجا معلوم میشه و همون هم باعث خب برنامه‌ریزی و حضور و تعداد زیاد شرکت کننده میشه که واقعا اداره این جشنواره کار آسونی نیست.
عجب. در جنوب فرانسه هستی، شهر کن هوا چطوره بابک؟
هوا بسیار عالیه، یک هوای خیلی خوبیه، یعنی در واقع اگر فیلم ها خوب نباشه این دریا و حضور در قدم زنن این ساحل کوارتت جنوب فرانسه رو شما از دست بدید دریغ زیادی داره.
حسابی لذت ببر. شنیدم فیلم، یه فیلم از کیارستمی هم ظاهرا نمایش دادن، درسته؟
درسته، بخش دیگری از همین برنامه هفتادمین دوره نمایش چند فیلم خاص بود. یکی از این فیلم ها فیلم 24 فریم آقای کیارستمی بود که در واقع فیلم هم اطلاق فیلم بهش یه مقدار سخته، بیشتر میشه بهش یک پروژه تصویری گفت، چون ترکیبی است از نقاشی و عکاسی و تا حدودی چیدمان و هنری. در واقع اگه بخوایم یه مقدار اطلاعات بدیم، ترکیبی است مشتمل بر 24 فریم از یک تصویر که یکیش یک نقاشی است، بقیه‌اش عکاسی است و چند اتفاق خیلی کوچیک ممکنه تو این تصاویر در مدت معمولا 4-5 دقیقه بیننده میبینه، منتها تصویر ثابته و مشابه دیگر تجربه های کیارستمی در نوعی آفرینش هنری دیگه. و توی سرگذاری جشنواره هم روزی به نمایش در اومد که بعد از نمایش فیلم 24 فریم اون مراسم اصلی گرد همایی سینماگران بود و از این بابت خیلی جشنواره کم سعی کرد که نام و خاطره این سینماگر درگذشته ایرانی رو زنده کنه.
بسیار عالی. از فیلم‌های ایرانی هم برامون بگو، چه خبر؟ فیلم‌های ایرانی چیا بودن؟
فیلم‌های ایرانی غیر از همین 24 فریم در بخش نوعی نگاه ما فیلم لرد ساخته محمد رسولوف رو داشتیم، به شیوه و سبک و سیاق چند سال اخیر آقای رسولوف هستش که خیلی نگاه انتقادی تند و تیزی داره به اتفاقات و مسائل و مشکلات معمولا اجتماعی سیاسی ایران امروز. اینجا هم ما با یک شخصیتی روبرو هستیم که برخلاف انتظارش که سعی کرده دور از هیاهوی شهر در شمال ایران یک فعالیتی رو داشته باشه، مجموع اتفاقات ناشی از یک فساد سازمانی یافته باعث میشه که او همه هستی و دار و ندارش از دست بده. به نظر نمیرسه فیلم امکان نمایش در ایران رو داشته باشه، شبیه فیلم دیگری که اینجا در کن دیدیم به نام فیلم تهران تابو که اون کاملا ساخته سینماگران ایرانی فعال در خارج از ایران بود، علی سوزنده فیلمساز کارگردان این فیلم بود، که و به صورت انیمیشن، البته بعض برخی تصاویر فیلم فیلم برداری شده بود، بعد درسته. با استفاده از اونها انیمیشن ساخته شده بود. اون هم خیلی فیلم تند و تیزی هست که به فساد در واقع هم اخلاقی به روایت کارگردان حاکم بر ایران رو نشون میده و واقعا هم به دلیل استفاده از زبان خیلی صریحی که درسته. شما بعضا جملات رکیک هم زیاد میشنوین، تا حدود زیادی نوآوری داره در ساخت و نمایش این گونه فیلم های
خارج از ایران،
تو سینما ایران دیده،
خارج از ایران ساخته شده. و زری امیر ابراهیمی ظاهرا در این فیلم بازی کرده و بعد از مدت ها بر بازگشتش به سینما است.
یکی از اتفاقای پیرامون فیلم همین حضور دوباره خانم زهرا امیر ابراهیمی، بازیگر سالهای گذشتهش خیلی شناخته شده تئاتر و سینما ایران بود که بعد از اتفاقاتی که براش افتاد مهاجرت کرد و حالا بار دیگه در سطحی مثل جشنواره فیلم کن حاضر شده. البته فیلم در بخش هفته منتقدان به نمایش در اومد.
یک بخشی از صدای فیلم رو به اتفاق بشنویم.
میخواستم بپرسم که آلبوم کارم مجوز پخش گرفته یا نه.
منفی، به علت عدم همخوانی با شعونات اسلامی.
اجازه شوهرتون رو داری؟
شوهر من معتاده، توی زندون 20 ماهه به من خرجی نداده.
من کنیز نمیخوام، ولی از یک خانومم بدم نمیاد. هیچ کس نمیتونه اون چیزی که تو به من میدی بهت بده.
جوابتونم مثبته.
تازه حقوق منم برای هر دومون کافیه. تموم کنیم بحثو.
مگه میخوای بگم دارت بزنن پس یاره زلیته ها؟
بخشی از صدای فیلم انیمیشن، یعنی انیمیشن رئال تهران تابو، ساخته علی سوزنده رو شنیدیم با بابک غفوری آذر در کن. ارتباطمون برقرار. همچنان بابک، خودت از بین فیلمایی که دیدی چه فیلمایی رو دیدی و اصلا فیلم خاصی مد نظرت هست که برامون راجبش بگی؟
خب امسال چند تا نکته داره فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه. همه نگاه‌ها متوجه میکائیل هانکه یا میشائیل هانکه، فیلمساز شناخته شده اتریشی تبار. اون تنها کارگردانی است که الان در جشنواره حاضر هست که احتمال بردن سومین نخل طلا شده. آقای هانکه پیشتر دو نخل طلا گرفته. اگر امسال با این آخرین فیلمش که به نام پایان خوش در جشنواره حاضر هست بتونه نخل طلا بگیره، نامش در تاریخ جشنواره کم به عنوان تنها فیلمسازی که تا کنون تونسته سه نخل طلا بگیره ثبت خواهد شد. به همین دلیل خیلی توجه بهش زیاده. نمایش فیلمش هم نمایش موفقیت‌آمیز بود به نسبت، اما خیلی ها انتظار یک شاهکار دیگه داشتن از آقای هانکه، مثل فیلم آمار یا عشق یا فیلم پنهان. اینا همه فیلم هایی بود که در 10 سال اخیر خیلی مورد توجه علاقمندان جدی سینما بود.
دیدی خودت فیلم رو؟
فیلم بحران مهاجرت رو، پناهجویی تا بهتر بگیم، پناهجویی که در فرانسه خیلی بحران رایجی هست. در جنوب فرانسه داستان در شهر کاله میگذره، شهر معروفی که درگیر بحران پناهجویی خیلی زیاد. با نگاهی به مناسبات طبقه، شاید بتونیم به اسمشو بذاریم بورژوازی فرانسه، داره روایت میکنه. یه ترکیبی از این دوتاست که در نوع خودش فیلم بسیار خوبی است. باید دید که هیئت داورانی که پدرو آلمودوار اون رو رهبری میکنه روی خوش نشون خواهند داد به آقای هانکه یا نه. اتفاقی که امشب در جشنواره کن افتاده و همه صحبتشو میکنن اینه که خیلی شبیه دورای پیش با یک شاهکارها و فیلمهای فوق‌العاده‌ای که همه به روش اتفاق نظر دارن روبرو نیستیم و سلایق و نظرات خیلی متفاوت بین فیلم‌های مختلف و هر فیلم نظری رو جلب کرده. مثلا فیلم آخر خانم سوفیا کاپولا هم که دیروز به نمایش در اومد به نام فریب خورده، اون هم جلب نظر کرده، اما باز مخالفان خودش رو داره. همه این اتفاقات درباره فیلم‌ها تحت سایه دو اتفاق دیگه داره میفته که بعد نیست در پایان صحبت رو بهش اشاره کنیم. یکی تمهیدات امنیتی خیلی شدیدی است که امسال در جشنواره کن ما داریم میبینیم. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم کنارم دو تا از سربازان ارتش فرانسه در حال گشت زنی هست و خیلی حضور و دیدن نیروهای امنیتی در حاشیه یک اتفاق فرهنگی جالب توجه در نوع خودش. و یک اتفاق دیگه حضور شرکت قابل توجه سامانه های پخش آنلاین فیلمی که در سالهای اخیر خیلی همگیر شده. ما دو فیلم داریم امسال که نتفلیکس کمپانی شناخته شده پخش فیلم و آنلاین پخش فیلم در تولیدش نقش داشته و در بخش‌های مختلف جشنواره پذیرفته شدن. همین اتفاق هم برای آمازون افتاده و از این بابت تا حدود زیادی اون سینماگرانی که خیلی توجه دارن به اصل نمایش و ساخت فیلم در سالن بزرگ سینما رو نگران کرده. بارها در گفته ها و صحبت ها و یادداشت های مختلف به ویژه در نشریات فرانسوی زبان به این موضوع اشاره شده و به نظر میرسه که قراره که آینده سینما رو تحت تاثیر قرار بدن دیگه. باید دید.
بسیار خوب، ممنونم ازت. البته یه فیلم دیگه هم ایرانی، فیلم ایرانی آنها هم بودش که حالا بهش اشاره نکردیم.
اون فیلمی که اشاره کردی در واقع به محصول سینمای آمریکا معرفی شده در جشنواره فیلم کن. خانم آناهیتا قزوینی‌زاده که فیلمسازه این فیلم هستش، اون هم مقیم آمریکاست و عوامل آمریکایی بیش از ایرانی در ساخت اون فیلم دخیل بودن.
درسته.
اما شاید بشه یعنی اسم گذاشتن براش به عنوان فیلم ایرانی سخت نسبت بهش. فیلم نیست، محصول تعدادی از سینماگران ایرانی، البته در بخش نمایش‌های ویژه هم به نمایش در اومد و به اندازه اون فیلم های دیگه خبرساز نبود.
ممنونم ازت بابک عزیز و امیدوارم بهت خوش بگذره باقی سفرت و میبینیمت هفته آینده. بابک غفوری آذر رو میتونید در توییتر فالو بکنید با شناسه بابک آذر.
وقتی گم میشم تو چشمات برو از دنیا میگیرم، وقتی که توی نگاهت غرق میشم برات میمیرم، وقتی گم میشم تو چشمات از نگاه تو میترسم. واسه اینه یه وقتا وقتی تنهاییم میپرسم، مگه حس توی چشمات
دیگه من بودم تو رویات،
میشه دستامو بگیری
بگی میمونم تو دنیا،
اگه حس توی چشمات
دیگه من بودم تو رویات،
میشه دستامو بگیری بگی میمونم تو دنیا.
Siamo istinto e sentimento sangue passionale. Time.
سلام فرشید، من از حسن آباد میخوام که ما رو برگردونه همیشه به یه هفته قبل از انتخابات که همه چی آزاد شده بود. حسین هستم از تهران.
آخ گفتی حسین، واقعا قبل انتخابات، یه هفته تا هفته قبل انتخابات چی میشه، چه جوی و چه فضایی ایجاد میشه، همه چی متفاوت و همچی آزاد تو رو اینا میشه. یه سری کامنت تعدادی بخونیم از تلگرام و اینستاگرام. سعید
حتما. میسم روی تلگرام نوشته ما از ترس اینکه پدرمون رو بیشتر در نیارن بین بد و بدتر بد رو انتخاب کردیم. چه میشه کرد، مجبوریم، میفهمی مجبور. چیزی از رئیس جمهور هم نمیخوایم، شرشون رو کم کنن، ما نفع نمیخوایم، با هر مکافاتی هم که شد گریم خودمون رو عذاب میکشیم.
تو اینستاگرام آلین گفته یه کاری کنه که دخترا بتونن برن استادیوم ورزشی. حمیدم گفته یه مازاراتی بر من بخره. دیگه به حال بچه ها چیز دارن دیگه، مطالبات بچه هاست.
احمد خیلی منظم نوشته که 1. مراودات بین الملل، 2. برپایی دوباره تولیدات کشوری، 3. پایان به دشمنی با غرب و آمریکا.
فرزاد گفته حضرت عباسی تناخوری نکنن، بیان با ملت بخوریم به همه برسه.
فریاد نوشته من به عنوان یک مهاجر افغانستانی که 30 سال در ایران زندگی کردم و با فرهنگ ایرانی بزرگ شدم، از آقای روحانی این درخواست رو دارم که به ما مهاجرانی که قانونی در ایران بودیم، یعنی به حال ما مهاجرانی که به صورت قانونی در ایران بودیم، یه فکری بکنید تا از این بلا تکلیفی در بیاییم.
بازم توی اینستاگرام حمیدرضا گفته سلام فرشید جان، من فقط بحثم اینه که ماها که تو تابستون نمیتونیم اون گرما رو برای تیشرت تحمل کنیم، چجوری از خانوما میخوایم علاوه بر تیشرت و مانتو روسری هم بذارن؟ به قول خودشون چیزی که بر خود نمیپسندی بر دیگران هم نپسندن. احمد هم گفته یه خورده اون شیرو بیشتر باز کنن گیر بقیه هم بیاد دیگه.
امیر نوشته که آزادی زندانیان سیاسی، آزادی رهبران جنبش سبز، اقتصاد، حالا این سه مورد رو انجام بده بقیهش پیشکش.
بله. مصطفی هم توی اینستاگرام گفته مشکل بیکاری و دخالت تو زندگی شخصی مردم رو حل کنه. حسین هم باز همینو گفته، فقط حکومت تو زندگی شخصی مردم دخالت نکند.
فرزین هم نوشته که من تنها خواستم از رئیس جمهور عزیز اینه که منشور حقوق شهروندی رو که خودشون تصویب و امضا کردن رو به خوبی اجرا کنند، البته اگر میتونن. هشتم ماه مه، سال روز تولد کایلی مینوگ، بازیگر، ترانه‌سرا و خواننده شناخته شده استرالیایی. ما هم به همین مناسبت تصمیم گرفتیم یه کار ازشون پخش بکنیم. منتها قبلش من یه توضیح کوتاه بدم. جالبه با اینکه کایلی مینوگ خواننده خیلی موفقه، ولی در ابتدا شهرتش رو برای بازی توی یک سریال تلویزیونی استرالیایی به اسم نیبرز، به معنی همسایه‌ها، که خیلی هم توی کشورهای انگلیسی زبان محبوب بوده به دست آورده و خب بعدها به فعالیت هنریش به عنوان خواننده ادامه داده. یه کار از کایلی بشنویم به اسم Can't Get You Out of My Head.
You out of my
خانم ها، تو این فوتبال ما همه جور محرومیت انضباطی و اخلاقی دیده بودیم جز محرومیت به خاطر حضور همسر در شبکه‌های اجتماعی. ظاهرا این سرپرست کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال یکی از علایقشون رصد کردن فعالیت همسران فوتبالیستا تو فضای مجازی بوده و اصلا یه کاتگوری جدید تو آیین‌نامه انضباطی میخوان اضافه کنن برای برخورد با فوتبالیستایی که خانم‌هاشون همینجوری تو اینستاگرام و شبکه‌های مجازی ولن. فکر کن آقا، به جان خودم، به جان این جلال، به جان سعید، به جان شهرام، شوخی نمی کنم، همین هفته حکم 3 ماه محرومیت دادن به محسن فروزان، دروازه‌بان تیم سبای قم، به خاطر اینکه همسرشون یعنی خانم نسیم نهالی که مدل هم هستن ظاهرن تو اینستاگرام زیادی فعال بودن. دیگه خلاصه فدراسیون با محروم کردن شوهر این خانم از فوتبال خواستن بقیه فوتبالیست‌ها هم حساب کار دستشون بیاد و زناشون یکم کنترل کنن. بالاخره از نظر این اساتید زن هم مثل رخت و لباس آقایونه که اگه با شؤونات اسلامی همخونی نداشته باشه، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به صاحب اون زن تذکر میده و با صاحب اون زن یعنی برخورد میکنه باهاش. یعنی قشنگ برگشتیم دوران صدر اسلام دیگه. حالا البته هنوز دقیقاً مشخص نیست علت محرومیت تعلیقی دروازه‌بان سبای قم بد حجابی خانمشون بوده یا اینکه تبلیغاتی بوده که توی صفحه شخصیشون برای سایت شرط بندی ظاهراً گذاشته بودن. توی حکمی که برای دروازه‌بان سبای قم زدن ذکر شده اقدامات خلاف شؤونات اخلاقی و اسلامی همسر در فضای مجازی. هرچی بوده بالاخره آقای محسن فروزان وظیفه داشته زنشو کنترل کنه که نکرده. اینه که فوتبالیستای عزیز یه مقدار حواستون به خانوماتون بیشتر باشه که این آقای سرپرست کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال داره دونه دونه زناتونو فالو میکنه ها. میخواین محروم نشین، مشکلی براتون پیش نیاد، یه جوری خانوماتونو توجیه کنین، چون ایشون نشسته منتظر که از زن هر کسی مثلا مورد خلاف شؤونات اسلامی و اخلاقی ببینه برخورد کنه باهاتون. بعدم برخورد میکنه ها. بعد نگی نگفتی، ما وظیفمون اطلاع رسانی بود که کردیم.
از کنج لبت دلم عسل میخواهم، یک بوسه و بعد از آن بغل میخواهم، کبریت لبت بکش به دینامیتم، گرم از رعت مرد عمل میخواهم، آن هلال گیسوی تو ای جان دلم، جان دلم، جان دلم، آن کمان ابروی تو ای جان دلم، جان دلم، جان دلم، آن نگاه زیبای تو ای جان دلم، جان دلم، جان دلم، آن چشم فریبای تو ای جان دلم، جان دلم، جان دلم. عاشقم و عاشق سرسخت تو هم، بیتابم و بیچاره و بدبخت تو هم، هی توبه و هی توبه و هر بار شکست، هر بار شکست و باز در تخت تو هم، آن هلال گیسوی تو ای جان دلم، جان دلم، جان دلم، آن کمان ابروی تو ای جان دلم، جان دلم، جان دلم، آن نگاه زیبای تو ای جان دلم، جان دلم، جان دلم، آن چشم فریبای تو ای جان دلم، جان دلم، جان دلم.
اگه خاطرتون باشه قرار گذاشته بودیم که هر از چندگاهی توی برنامه یک بخشی رو داشته باشیم که توش موسیقی های متفاوت و کمتر شنیده شده رو بهتون معرفی بکنیم. صدای متفاوت برنامه امروز یه گروه خیلی خوش‌ذوق به اسم تریوله که پژمان شعیبی، آرمین توکل، فرشاد کمالی، سیاوش کهربایی و بامداد ملکی اعضا و نوازنده های اون گروه هستند و سیاوش کهربایی علاوه بر نواختن عود و در حقیقت نوازنده بودن و آهنگساز بودن، خوانندگی گروه رو هم به عهده داره. گروه تریوله در اصل با 3 نفر که هر 3 دانشجوی دانشگاه دلفت توی هلند هستن تشکیل شده و به گفته پژمان شعیبی به همین دلیل، یعنی چون 3 نفر بودن، تصمیم میگیرن که اسم گروه رو بذارن تریوله که توی موسیقی به 3 تا نوتی گفته میشه که در 1 ضرب نواخته میشه. اولین کار گروه تریوله به اسم چشم مست 2 سال پیش روی صفحه ساوند کلاود گروه منتشر شد و خیلی هم خوب از این کار استقبال شد و روی وبسایت های موسیقی تبدیل به یک کار محبوب شد که میتونیم با هم یک قسمت هایی از این کار دلنشین رو بشنویم.
دو چشم مست میگونت به بردارام هوشیاران، تو خواب آلوده بربودند عقل از دست بیداران، عقل از دست بیداران. نصیحت گوی را از من سیل سر گذشتان را، چه می ترسانی از باران، چه می ترسانی از باران. بگو خوابش نمیگیرد به شب از دست یارا، علا ای باد شبگیری بگویان ماه مجلس را، تو آزادی و خلقی در غم تا دل گردد آن